استفاده از تجربیات دیگر کشورها رو استفاده کردیم. یه مطلبی رو شما اشاره داشتیم که در بومی سازی کردن ما یک کمی دست پایین میگیریم، من فکر کنم اینجوری استنباط کرده باشم.
بله.
خب ما با توجه به ظرفیت هایی که داریم این استانداردها رو انجام میدیم و به نظر خود من همین استانداردهایی که الان تحت عناوین مختلف برای محصولات وجود داره دقیقاً رعایت بشه، به نظرم اون کیفیت لازم رو داره که رضایت گردشگر یا مشتری رو فراهم بکنه. چون من تا همه پایداری یک موضوعیه که در همه بخش ها هست، در بخش گردشگری اگه باشه، در بخش اقتصاد هست، در بخش فرهنگی هست، در بخش صنعت هست و بخش تکنولوژی هم هست. اگه این استانداردها توسط ما انسان ها، چون میخوام به این جمله رو برسم که در بحث پایداری انسان محوره و ما در بحث گردشگری سبز و پایداری دنبال امنیت انسان ها هستیم، ما انسان ها هستیم که میتونیم با اعمال و رفتار خودمون و انصاف داشتن در مشاغل و شغلی که داریم بتونیم این موضوع رو رقم بزنیم، نه اینکه بگیم که مثلا معیارها خیلی نسبت به معیارهای جهانی پایینه. معیارها معیارهاییه که میشه اون کیفیت و رضایت خاطر رو فراهم بکنه.
من حالا در این حوزه گردشگری سبز امروز داشتم نگاه میکردم ببینم که وضعیتمون چگونه است، به یه سندی برخوردم، حالا سندم نمیشه گفت، به یک گزارشی برخورد کردم که اتاق بازرگانی ایران سال 1395 منتشر کرد.
بله.
و تقریبا قدیمی ترین سندی که در حوزه گردشگری سبز من باهاش مواجه شدم در ایران همین گزارش کمیسیون گردشگری اتاق ایران بود که دقیقا با عنوان گردشگری سبز پرداخته به این موضوع و نتیجه گیری که در این گزارش شده قابل توجهه. بهمن 1395 این گزارش منتشر شده. میگه اولین قدم در مسیر گردشگری سبز آگاهی رسانی جمعیه و اقدامات آگاهی سازی نسبت به تغییرات زیست محیطی و تأثیر اون بر زندگی آینده ی انسان باید شامل تمام ذینفعان کلان و خرد گردشگری باشه و در واقع اومده با نگاه به آنچه به عنوان چالش‌های ناشی از رشد صنعت گردشگری مطرح میشه این موضوع رو در دستور کار خودش قرار داده. بر اساس این گزارش با توسعه گردشگری قرار گرفتن اون در سبد اقتصاد خانوار، افزایش آگاهی جوامع در مورد پایداری و محدودیت‌های حاصل از استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و انرژی، نگرش جامعه درباره محیط و ارتباط اون با گردشگری، در واقع اینها مفاهیمی هستش که بهش پرداخته و معتقده که جامعه جهانی مسائل زیست محیطی رو با دقت و حساسیت روزافزونی داره رصد میکنه. رایج شدن مفاهیمی مثل طبیعت‌گردی، گردشگری سبز، گردشگری پایدار ناشی از این حساسیت هاست. افزایش شماره گردشگران که به آگاهی لازم رسیدن درباره ارزشمندی محیط و ضرورت حفاظت از اون به منظور پایداری این صنعت باید اتفاق بیفته. آقای نصیر احمدی و در ادامه هم اومده مثلا، حالا گزارش خیلی بلندی هم نیست، 20 صفحه است تقریبا، اومده و خدمت شما عرض بکنم که یه بخشی از گزارش خودش رو معطوف کرده به میزان انتشار دیوکسید کربن و اون رو بررسی کرده و همینطور میزان مصرف برق رو. در واقع اومده مقایسه شاخص‌های توسعه جهانی ایران و برخی کشورها رو مد نظر قرار داده، درصد مصرف انرژی، برابری قدرت خرید هر کیلوگرم نفت و مواردی از این دست رو از 1990 تا 2013 اومده مورد بررسی قرار داده. و در شرایطی که حالا ما روی این مسئله داریم تأکید میکنیم، آمار آمار قابل توجهیه. میگه که اومده مثلا میزان انتشار دیوکسید کربن حاصل از یک تور سه روزه رو بررسی کرده و گفته گردشگری دو شب و سه روزه از تهران به مقصد اصفهان رو مبنا قرار داده، اقامت رو در یکی از هتل‌های متوسط اصفهان، حمل و نقل تهران اصفهان، اصفهان تهران با پرواز، حمل و نقل در اون شهری با تاکسی، و گفته که قصد داره اون گردشگر مد نظر از چند جاذبه اصفهان دیدن بکنه، صبحانه رو در هتل، نهار و شام رو در رستوران‌های شهر بخوره و اومده به ازای یک نفر برای یک تور سه روزه محاسبه کرده که ببینه که چه اتفاقی میفته. طبق محاسبات میزان گاز دیوکسید کربن انتشار یافته از پرواز رفت و برگشت تهران اصفهان به ازای هر مسافر حدود 106 کیلوگرم دیوکسید کربن. اقامت دو شب 38.4، نهار و شام در واقع توی یک رژیم غذایی متوسط از لحاظ غذاهای گوشتی 99.79 کیلوگرم، تقریبا 100 کیلو. تلویزیون صفحه تخت 32.52، یعنی 32.5 کیلو تقریبا. فن گرم کننده 1472، خشک‌کن مو و موارد دیگه، اتو، کتری برقی، آب گرم کن، نمیدونم سکه آشغال، خودرو، پیام کوتاه، و رسیده به یه عدد قابل توجهی 13364 کیلوگرم.
خیلی گزارش خوبیه. سال 95 من این گزارش رو دیدم، اما
از این قدیمی تر چیز داریم توی این حوزه؟
اینجوری مدون باشه نه. من این نکته رو در اصلاح صحبت های دکتر حسنی بگم، ما اون گزارشی که تهیه شده تحت عنوان قواسی خدمت شما عرض بکنم که دریایی سازگار با محیط زیست استانداردش، برای کل کشور نوشته شده و اما مازندران میزبان این بوده، بخش بندی شده، بخشش مازندران، بخشش اداره کل استان خدمت شما، استانهای دیگه عهده‌دار بودن. به جمع‌بندی نهایی رسیده که بشه یکی از اون استانداردهایی که خلأش احساس میشد اونجا رعایت بشه. اما در خصوص این گزارش یه نکته رو
که قاعدتا عدد و رقم ها الان دچار تغییر شده توی یه سری شاخص ها، ما احتمالا بهبود داشتیم، توی یه سری از شاخص ها پسرفت داشتیم، مثلا چه میدونم حالا لوازم برقی،
یه نکته رو من بگم جناب شریفی عزیز،
بالا رفتن سطح بهینه انرژیشون مثلا بهتر شده وضعیت، ولی مثلا چه میدونم مثلا در پرواز احتمالا با کاهش کیفیت مواجهیم، این دیگه اون عدد 106 کیلو نیست، افزایش پیدا کرده و مواردی از این دست.
100% مطمئن باشید این رقم بالاتره. یعنی خب بالاخره از سال 95 تا حالا این تغییرات خیلی بیشتر هم هست. ببینید یه نکته وجود داره اینجا، شاید خیلی کسا فکر بکنن که مثلا یه گردشگر خارجی که میاد میره مثلا یه گوشه توی یه فضای بومگردی برای اینکه یه پرنده نگاه بکنه، اتومبیل رو از خودش دور میکنه، موبایل رو از خودش دور میکنه، هر گونه استفاده از گوشت رو شاید در اون تایمی که داره میره برای فضای گردشگری بوم پایه از خودش دور میکنه. این نیست که اون شخص این پول رو نداشته باشه پرداخت بکنه. ببین این نکته خیلی خیلی مهمه در حوزه گردشگری سبز. خیلی کسایی که در حوزه گردشگری سبز دارن قدم میذارن، چه به عنوان کارفرما، چه به عنوان کسی که گردشگر طبیعت گرده، میفهمه مفهوم سبز رو. نه اینکه پولش رو نداشته باشه بخواد بره بهترین هتلی که 1% خدمت شما عرض بکنم که گاز گلخانه‌ای رو در دنیا داره تولید میکنه، مجموع هتل‌های دنیا. حالا شما هر کدوم این رو بذارید کنار، یه جدولی درست بکنید از اینکه مجموع یه بخش چقدر خواهد بود تو ایران، حالا تو جهانش هم میشه بود، آمارش هست، مطمئنن هست. نکته‌ای که وجود داره اینه که موقعی که ما تو فرایند آموزشی که همینجا از روی سند به ذهن مبارک شما رسید مجددن و در موردش صحبت کردید که گفته آموزش باید به سطحی برسه که این اتفاق بیفته، ولی این اتفاق نخواهد افتاد. درست هم هست. چرا؟ من اگر در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی خودم نسبت به شما که همسایه منی، نسبت به شما که همشهری منی، نسبت به شما که همکشوری منی احساس مسئولیت اجتماعی نداشته باشم و نیام منابع پایه‌ای رو که قرار استفاده بکنم، شما دیدید خیلی جاها موقعی که یک جایی سیستم گرمایشی روشنه، طرف قدرت پرداختش رو هم داره، همزمان عوض این که این سیستم رو کم بکنه میاد مثلا کولر خونش رو روشن میکنه. به همین خاطره که به هنوز به اون درجه از مسئولیت پذیری اجتماعی نرسیده. تو حوزه گردشگری سبز اگه قرار باشه این رقم کم بشه برای سالهای آتی به پایین ترین حد مجاز خودش برسه، فقط یه چیز میتونه به ما کمک بکنه. من یه جایی در مورد اهداف گردشگری پایدار وقتی صحبت کردم گفتم ما قرار اصلاح کیفیت جامعه زندگی جامعه میزبان رو انجام بدیم. آیا تمام گردشگرهایی که الان میان در مازندران کمک کردن به این که کیفیت زندگی جامعه میزبان تغییر بکنه؟ خیلی وقت اینجوری نیست. آیا دکتر حسنی میدونه ما در فصل تابستون درسته که بخش عظیمی از سرمایه وارد یه استان میشه، اما ما مثلا برای مدیریت پسماند یک استان فلان قد بودجه داریم. یک دفعه شما فرض بکنید جمعیت 2.5 میلیونی و یک استان در طول فصل تابستون میشه 20 میلیون نفر، 18 میلیون نفر. یه دفعه این حجم از گردشگر میاد و با خودش تبعات داره. شما حساب بکنید اگر 50% این افراد آموزش لازم رو ندیده باشن و در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی خودشون به این نتیجه نرسیده باشن.
بذار شما اون 50% که دارین میگین به نظر من خیلی خوشبینان است.
خیلی خوشبینان است. احسن. اما در حوزه استاندارد یه مسئله رو مطرح
خب
کرد.
حالا همینجا نگه داریم. ببینید نمیشود همه توپ ها رو در مازندران انداخت توی زمین گردشگران. حالا من مازندران رو تأکید میکنم چون بین گیلان و مازندران و گلستان سه استان همسایه در واقع دریای خزر، اون استانی که در واقع گردشگر پذیرتر هست استان مازندرانه، به واسطه نزدیکیش به تهران، به واسطه سطح دسترسی بهتر، به واسطه کوتاهی مسیر و مواردی از این دست. چرا نمیشه این کار رو کرد؟ جمعیت نوشهر چقدره؟
خیلی باشه مثلا همشون 30,000 تا و 250,000 تا و...
ما در یک شهری مثل نوشهر بیش از 3 واحد مسکونی به ازای هر شهروند نوشهری داریم. یعنی چی؟ یعنی شهری مثل نوشهر یا مثلا نور یا محمود آباد یا خدمت شما عرض بکنم که
بابلسر،
حالا بابلسر باز مثلا کمتر،
چالوس،
اینها شهرهایی هستند که عمده اقتصاد خانوارشون بر مبنای گردشگر داره تأمین میشه. پس وقتی این اتفاق داره اونجا میفته، ما نمیتونیم منکر این بشیم که در واقع جمعیتی که به عنوان گردشگر داره وارد این استان میشه برای مردم استان یا برای شهرهای گردشگر پذیرتر در واقع آیدی ندارد.
چرا؟ جناب شریفی عزیز ببینید، به مسئله خیلی خوبی اشاره کردید، اما ما موقعی که یه مسئله محیط زیستی رو روی کاغذ میاریم، سعی میکنیم که کاملا همه جوانبش رو ببینیم. ببین این که این بخش از درآمد مردم وابسته به فضای گردشگری که از خارج استان داره میاد، بر هیچ کسی پوشیده نیست. اینکه جی دی پی یک استان به واسطه گردشگری که از تهران و جای دیگه داره میاد کاملا داره میره بالا، اصلا بر هیچ کسی پوشیده نیست. اما باید ببینید یه چیزی که تو فضای استاندارد اشاره کردید، الان اینجا هم خدمت شما عرض بکنم که محلی از اعراب پیدا میکنه در مورد صحبت کردن، اینه. شما تصور بکنید ما چه حجم از فضای آمایشیمون در استان مازندران کشاورزی بود در غرب استان، یا کاربری دیگه داشت و الان شده کاربری مسکنی. یعنی ما چه چیزی رو از دست دادیم و چه چیزی رو داریم به دست میاریم. من نمیگم کدومش بهتره، اصلا نمیخوام در موردش صحبت بکنم، کشاورزی بهتره یا توریسم بهتره، چون برای هر کاری از نظر من کسی که هیئت علمی دانشگاه باید کاست و بنفیتش در بیاد، یعنی باید هزینه سود و زیان اقتصادیش در بیاد. من منابع خدمات اکوسیستمی که داشتم از فرآیند کشاورزی میگرفتم چقدر بود، حالا خدمات اکوسیستمی که دارم از توریسم میگیرم چقدره، این خیلی مهمه. نکته‌ای که من بهش اشاره کردم، هدفم چیز دیگه‌ای بود. من دارم میگم موقعی که زیر ساخت رو بر اساس ظرفیت ورودی نمیچینیم، تبعات اون زیر ساخت وقتی میاد تو حوزه برنامه‌ریزی ورود پیدا میکنه، ما همش مجبوریم یک بخشی از کارهای مدیریت نشودمون رو از سال جدید بندازیم به سال بعد، بندازیم به سال بعد، چیزی که ما مبتلا بهش هستیم. برنامه توسعه ششم
این همون استاندارد است که من
آفرین برنامه توسعه ششم آقای شریفی چقدر اجرا شد؟ ما این اون رو میاریم تو برنامه توسعه هفتم. چرا؟ به خاطر اینکه یک بخش هایش رو که میتونستیم اجرا بکنیم با یه ذره اینوویشن، با یه ذره نوآوری گذاشتیم کنار، گفتیم آقا منابع پای وجود نداره. تو حوزه استاندارد
ما الان در آستانه در واقع تصویب برنامه هفتم برنامه هفتم هستیم.
بله.
و 6 تا برنامه رو پشت سر گذاشتیم. آمار میانگین میگه به شکل میانگین برنامه‌های توسعه ششگانه‌ای که ما پشت سر گذاشتیم در مدت 30 سال گذشته حدود 27%
پیاده شد،
محقق شد.
بله.
این بحث درستیه.
خب میخوام همین رو ببینید.
حالا کسانی که من این نکته رو تکمیل بکنم، کسانی که در واقع برنامه راهبردی می نویسند معتقدند که این 27% خیلی مطابق با استانداردهای جهانی نیست، اما خیلی هم فاصله نداره. چرا؟ به این خاطر که معمولا توی برنامه های توسعه
حجم ظرفیت رو بیشتر دیده شده،
حجم ایدئال دیده می شود،
درست،
نه حجم عملیات. و چون این فاصله عملیات تا ایدئال یه فاصله فراوانیه، طبیعتاً نمیتونیم تحقق همه اون برنامه رو انتظار داشته باشیم. اما حالا مثلا روی 40 چند درصد
یه مدار روی هم باید کار میشه. ما باید
بله این فاصله رو
محقق میکنیم،
این فاصله باید کمتر بشه. من این رو میپذیرم که این فاصله مثلا از 27% باید بشه 45%. من این رو میپذیرم و با شما هم نظرم. ولی وقتی داریم از در واقع این نکته‌ای که شما گفتین، مثلا مثال پسماند رو زدین، وقتی داریم در مورد این صحبت میکنیم باید به این نکته توجه بکنیم. همین چند روز پیش بودی که از دوستان گفتش که فلانی، گفتم بله، گفتش که دیگه قطعی شد ساخته این استادیوم جدیده توی تهران. گفتم گفته میشه که قطعی شده و مکانیابی شده و جانمایی شده و قراره که
شروع بشه،
وارد فازهای دیگه بشه. به این نکته من خودم دقت نکرده بودم. گفت همین که نزدیک فرودگاه امامه اصلا خوب نیستا. گفتم خب ما دیگه جای دیگه‌ای توی تهران نداریم، شمال غرب، شمال شرق، جنوب شرق، همه اینها مناطق کوهستانیه. این زمین مسطحی توی این ابعاد که بتونه چنین در واقع قابلیتی رو داشته باشه و بعد بشه بهش خدمات رسانی کرد، نمیدونم متروش رو توسعه داد، جاده کشی کرد و مواردی از این دست، جای دیگه‌ای به نظرم نمیاد که توی این حجم و این ابعاد وجود داشته باشه. و همه اینا که میگی قبول، ولی یه چیزی رو نمیبینیش، انگار دقت نمیکنی بهش. گفتم چی؟ گفت بوی بدی که اون منطقه میاد.
بله، من میخواستم آراد کوه،
محل در واقع
دفن
زباله های شهر تهران که واقعا مثلا قبلا یه فاصله مثلا 100 متری 200 متری رو شما تو اتوبان خلیج فارس اون بوی بد رو استشمام میکردین، الان شده چند کیلومتر.
بله، ببینید یه چیزی که الان همینجا هست اینه،
میخوام این رو بگم، جنبندی صحبتام اینه که در مورد مثلا در واقع دفن زباله ما در تهران سالهای ساله با یک موزلی مواجهیم، آرادکوه رو نتونستیم برطرف بکنیم، نتونستیم حل بکنیم، نتونستیم از روشهای روزآمد جهانی استفاده بکنیم. در مورد مازندران هم همینه آیه نصیر احمدی.
یه چیزی که هست جناب شریفی عزیز اینه، ببینید ما موقعی که داریم اشاره میکنیم به پسمان در فضای گردشگری، فرق نداره تهران هم یه استانیه که گردشگر پذیره، خیلی زیاد. یعنی شاید به چش نیاد چون انقدر مقیاسش مقیاس بزرگتریه در اشاره کشوری، منابع پایه بسیاری اینجا مستقره، و همین خواهده شاید یه نفر حتی برای یه روز برای یه کارش که میاد ممکنه 4 جارم بگرد، اما اصلا تو حساب کتاب سیستم کلی این استان نگنجه.
حالا اونجا گردشگری
اشاره بکنم
در واقع تجاریه دیگه. بله. تهران
بالاخره بخشی از گردشگریه.
سال 1401 اگر اشتباه نکنم، آره دیگه 1401، نوروز 1401 دیدیم بخش خصوصی توی تهران اومد پای کار، تهران رو با یک تبلیغات گسترده رسانه‌ای به عنوان
مقصد گردشگری
معرفی کرد و انصافاً چون من خودم نوروز معمولاً از تهران بیرون نمیرم، یه فرصت خوبه برای نفس کشیدن توی تهران، و انصافاً اون سال نوروز تهران نوروز قلقله‌ای بود.
بله کاملاً درسته. ببین من میخوام یه چیزی رو بگم، ببینید اصلا من اون مطلب رو نگفتم که بگم که بحث پسمان بخشش آموزشه. من یه چیزی رو بگم، مثلا ما خیلی جاها تو همین حوزه پسماند با اون که این حجم از پسماند تولیدی رو داریم اومدیم تو منابع پایمون کار کردیم. میخوام به یکی از مشکلات اساسی در حوزه مدیریت پسماند که یک بخشی از فضای گردشگری ما رو هم شامل میشه، یعنی داره به گردشگری ما لطمه هم میزنه، یعنی عدم مدیریت صحیحش در آینده میتونه یکی از مخاطرات اساسی باشه که شاید اصلا برسه به فرایند ریسک اسسمنت که آقا شما در این فضا برید صحبت ارزیابی ریسکش که چه ریسک هایی ممکنه داشته باشه. نکتهش اینه، ما اومدیم مثلا آموزش دادیم به صورت کاملا جزیره‌ای، گفتیم آقا تفکیک زباله از مبدا رو از دم در خونه ها شروع بکنید، شروع کردن، بعد شهرداری زیرساخت لازم رو نداشت بیاد این رو مدیریتش بکنه، دوباره نیروی شهرداری صبح که میومد تفکیک شده خانواده رو دوتا رو با هم دیگه مینداخت داخل. مثلا
من یه زمانی یادمه ما بچه بودیم، حالا که دیگه الان که دیگه پیرمرد شدیم، ولی اون موقع که ما بچه بودیم دوتا سطل بود، یه دونه آبی بود یه دونه سبز.
بله.
یه دونه برای در واقع
زباله خشک،
یه دونه برای زباله تر، می اومدن جفتشو با هم مینداختن توی یه ماشین میرفتن.
میخوام بگم هنوز هم این اتفاق خیلی جاها داره میفته و باعث شده مسائل آموزشی در حوزه تفکیک زباله هم ابتر بشه. اما نکته مهمتر اینه که سیاست‌های مدیریت کردن پسماند به واسطه بودجه‌ای که داده میشه جزیره‌ایه. من فکر میکنم منطقه ای که مدیریت پسمان تو تهران داشته اتفاق میفته، یه دفعه اگر یک بودجه سالیانه درست حسابی برای یک سال گذاشته بشه، نه اینکه ما بیایم بگیم آقا هر سال یه بودجه میاد بین مثلا 13 تا شهرستان تفکیکش بکنیم.
شما مثلا چون معلوم ما اینو مثال بود و مصداق بود،
من میخوام همینو بگم،
من نمیخوام خیلی درگیرش بشم، ولی این که ما نمیتونیم خرج مدیریت پسماند رو از خود پسماند در بیاریم، این فاجعه است.
آموزش های شریفی است، آموزش، یعنی اگر ما برسیم به آموزشی که شهروند بدونه این پسمان چقدر ارزش داره و ارزش هم به خودش برگرده. ببینید توی سیستم گردشگری سبز میگن مشارکت مردم توش نباشه، ارتقا نتونیم ایجاد بکنیم جاذبش رو، تنگنای نرسیدن عایدات به مردم رو نتونیم رفع بکنیم، ما گردشگری سبز نداریم. یعنی شما یه فضایی درست بکنی اسمش هم بذاری گردشگری سبز، اما عایداتش به مردم محلی نرسه، این فضا فردا گردشگری سبز نیست اصلا. یه جایی درست بکنی مشارکت مردم توش نباشه، این فضا فضا گردشگری سبز نیست. در این حوزه هم همین جوریه. به همین خاطره که تو شعار سال این همه رو آموزش افراد تأکید شده، از اون طرف هم به شدت داره تأکید میکنه. یعنی شما نگاه کنید میگه آقا سرمایه گذاری باید سبز باشه، این که توریسمت سبز باشه خیلی معنایی شاید نداره دیگه تو این هزاره که الان توش هستیم. یک بخشی رو که ما باید بهش بپردازیم اینه که ما تو سطح استانداردها، بازم دارم تأکید میکنم، ما باید یک کاست و بنفیت درست داشته باشیم. ما الان توی بحث گردشگری، آقای دکتر حسنی میدونه، ما خیلی از مناطق در حوزه ما طرح آمایش داریم در هر استان دیگه، از ایتالیا هم 100% واقفیم به این موضوع. بله. طرح آمایش مشخص میکنه چه کاربری کلانی در کجا باید مستقر بشه. من سوالم اینه به عنوان یک نفر آدم آکادمیکی که به هر حال سوالهای سالم تو اجرایی کار کردم، ما اگر یه قانونی داریم جناب آقای شریفی، این قانون اگر مشکل داره ما بهتره که قانون رو بریم مشکلش رو مرتفع بکنیم یا یه قانون دیگه بذاریم که این قانون رو دور بزنه؟ ما در حوزه گردشگری الان مشکلی که داریم اینه، مثلا از سند بالادستی ما میگه آقا اینجا برای گردشگری گردشگری مناسبه، بعد در همین فضای گردشگری خارج فضای آمایش سرزمینی به یه کار دیگه اختصاص داده میشه. چطوری اختصاص داده میشه؟ مثلا تو حوزه قانون میگن آقا این کار قابلیت انجام نداره چون اون ابلاغ شده، میگن آقا هیچ چیزی خارج طرح آمایش نباید پیاده بشه، اما یه قانون دیگه گذاشتن تحت عنوان ستاد تحصیل. میره تو ستاد تحصیل میگه آقا آمایش سرزمینی اگه یه چیزی گفته، ستاد تحصیل میگه که آقا این قابلیت انجام داره. من میگم اگر قانونی درست نیست ما قانون جدید نباید بذاریم تو حوزه، فرقی نداره چه برای گردشگری چه برای غیر گردشگری. ما الان مشکلی که در حوزه گردشگری
راه فرار رو بیشتر میکنیم.
آفرین، ما راه فرار رو بیشتر میکنیم. ما اگر قرار باشه، ببینید یک پیشنهادی که خود سازمان جهانی گردشگری جناب آقای شریفی میده اینه، میگه کار دولت ها در حوزه گردشگری مداخله در بازاریابی و تکمیل برنامه ریزیه. یعنی چی؟ میگه مداخله در بازاریابی و تکمیله. مداخله در بازاریابی یعنی چی؟ یعنی بازاریابی اولیه رو کی باید انجام بده؟ سرمایه گذاری که داره کارش انجام میده، سرمایه گذاری که داره پول خرج میکنه بابت یک کار گردشگری، مسلم بدونید شما که راه حل آوردن گردشگرش هم بلده. پس اگه دولت بیاد مستقیم، من هیچ وقت یادم نمیره ما تو یه برهه در همین استان مازندران، من مطمئنم در استان‌های دیگه هم همینجوری شما میتونید این رو بس تو توسعه بدید، بگید این اتفاق اونجا هم افتاده، به واسطه اینکه یک شخص اول در استان مثلا اعتقاد به اسکله داشته، اسکله های متعدد رو ما مجوز دادیم. آیه دکتر میدونه چند درصد اینها محقق شده؟ چرا محقق نشد؟ آیا کار بدی بود؟ نه. چرا؟ چون سرمایه گذاری که باید تو این حوزه سرمایه گذاری بکنه همه چیز رو میبینه، میبینه چقدر میتونه آدم بیاره اینجا به عنوان گردشگر، چقدر درآمد داره و در نهایت این کار رو میره براش استارت کارش رو میزن. به همین خاطر میگه کار دولت ها مداخله در بازاریابی تکمیل برنامه‌ریزیه و اینکه فقط افراد بومی رو تشویق بکنن که بیان تو این فرایند بازاریابی. چیزی رو که در گردشگری سبز ما باید دنبالش باشیم همین دو تا قلم جنسه، نه چیز دیگه ای. ما باید سیاست حاکمیت دولت رو در فضای گردشگری، اینکه تصمیم بگیره دولت اینجا این شکلی باشه. و به اضافه ما در برنامه‌های گردشگری ما الان تازه داریم سند طرح جامعه گردشگری استان نوشته میشه و مطمئن باشید برای خیلی از استان‌ها هم اینجوریه. چرا؟ به خاطر اینکه یه تصمیمی گرفته میشد، ظرفیت ها پر میشه و برگردوندن این ظرفیت به سمت طرحی که ارتقای سطح گردشگری یک استان رو بیمه میکنه غیر قابل برگشته. شما چطور میتونید یه حوضچه سنگچینی رو که به یه بهانه‌ای داده شده به یک نفر، نه ظرفیت اسمی داشته نه ظرفیت رسمی داشته، یعنی نه اسمش اجازه این کارو میداده که به عنوان سرمایه گذار بیاد، نه میزان سرمایهش. دادیم برگشت این فضا به حالت عادی و دادنش به یه سرمایه گذار دیگه اصلا محلی از اعراب نداره، یعنی خودش کلی هزینه است. به همین خاطره که ما همیشه در هر